بسم الله الرحمن الرحیم. در سخارش فقه استاد مروی مباحث حجج بحث سیره جلسه 651 سه‌شنبه مورخ 23/11/96.
رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در این بود که معاصرت سیره رو با عصر معصوم و عصر تشریع از چه طرق و راه‌هایی میتوان احراز کرد. طریق اول ذکر شد و نقدی رو که شهید صدر بر این طریق داشتند مطرح کردیم. یک ملاحظه اینجا وجود داره و اون ملاحظه این است که ما اشکال شهید صدر رو بر سیره متشرعه و حدث این که این سیره در زمان شارع هم این چنین بوده است کاملا قبول داریم، ولی نسبت به بناء عقلا میتوان گفت در یک مورد است که از بناء عقلاء موجود می توان حدس زد معاصرت بناء عقلاء رو با عصر شارع، و آن در صورتی است که متتبع بتواند با تتبع خودش جوامع مختلف و متباعد را از یکدیگر در این زمان ارزیابی کنه. جوامع مختلفی که غالباً از یکدیگر تأثیر ندارند و اطمینان پیدا کند که این جوامع متباعد و متغایر اتفاق بر یک بنایی دارند. اگر این اتفاق رو بدین گونه کسی بتواند اثبات کنه، میتواند ادعا کند که این بنا منشأش ما به الاشتراک عقلاست، نه نکات متفاوت. و آنگاه حدس اطمینانی بزند که در گذشته هم در عصر شارع مسئله چنین بوده است. مثلا ببینید همین بحث حجیت خبر ثقه به وضوح انسان به هر جامعه با هر نحله فکری که رجوع بکنه اعتماد بر خبر ثقه و قبول قول ثقه در همه جوامع عام و شامل است. از این عمومیت و شمول می توان حدس اطمینانی داشت که عقلا با یک نکته عقلاییه حجیت خبر ثقه را قبول کردن. لذا اگر بناء عقلاء موجودی با این مقدمات احراز شد، به نظر ما میتوان حدس قوی و اطمینانی زد که از ما به اشتراک عقلا سرچشمه گرفته است. بفرم. خود
شهیدتن هم چون تنویل آقای امیرسان اینا رو مطلب کرده، ولی فهمان که این ما نمیدونیم حالا همین عرض رو پیدا کنیم، این کل جوامع عرض، ولی 1400 سال ما فاصله داریم بردم. این سال خبر بردم ما عملی داریم،
اگر ببینید حالا من اون تقریری که میگید ندیدم، اون تقریر اون دو تا تقریر معتبر دیگه، اون تقریر نمیدونم چقدر استنادش با آقای صدر مسلمه یا نه. ببینید آقای صدر کبرای کلی رو قبول میکنن که اگر برگرده به جنبه ما به اشتراک عقلا ما میپذیریم مسئله رو، ولی جواب میدن میگن چنانچه ممکنه یک بنا برگرده به ما به اشتراک، ممکنه برگرده به جهات تفاوتی، جهات تفاوتی زمانی، مکانی، قبلی، غیره، اینا باعث شده یک بنای عقلایی در این زمان شده. خب ما اگر این نکته رو زدیم، یعنی اطمینان پیدا کردیم که یک بنای عقلا منشأ زمان نیست، مکان نیست و منشأش عرض کنم یک مابه الاشتراکه، طریقه وصولش چیه؟ صبر کنید، طریقه وصولش تارتن جوامع با هم مرتبطن. حالا این رو خیلی از این به بعد نمیشه اعمال کرد در سیر حادثه، برای که الان به تعبیر علمای علم ارتباطات و جامعه شناسی امروز شده دهکده جهانی، یعنی از امروز به بعد ممکنه یک جایی یک نکته‌ای باشه تحت تأثیر او بقیه هم بیان همون مسئله رو انجام بدن، ولی در گذشته که اینجور نبوده، همین 10 سال قبل، 15 سال قبل، 20 سال قبل یک کسی گفتم سوار یک هواپیمایی بشود، یه نقشه دنیا رو جلو خودش پخش کنه، چشماشو ببنده، انگشت بذاره روی یک نکته، با هواپیما بلند شه بره اونجا. در جنوب شرق آسیا میبینم مردم ارتباطی با جوامع اروپایی ندارن، ولی مردم به خبر ثقه اعتماد میکنن. افرز بنای عملی عقلا در زمان شارع ثابت نیست، در مثال که مناقشه نیست، بره 20 تا 30 تا جامعه مختلف رو ببینه که فرض اینه این جوامع از هم تأثیر نمیپذیرفتن و نمیپذیرن، واقعا این اطمینان برای ما پیدا نمیشه که ورای ارتباطات یه نکته دیگریه که اون نکته باعث شده عقلا اینو بگن. اگه به ما به اشتراک برگشت، با آقای سلم میگیم ما به اشتراک و عقلا فرق بین امروز و امروز نداره.
عقل فطری یا عقل
نه ممکنه بر بله ممکنه برگرده به یک مصلحت تسهیل اصلا هیچ کدوم از اینا نباشه، حکم عقل هم نباشه، عقل فطری هم نباشه، حکم عقل فطری هم حکم فطرت هم نباشه، مصلحت تسهیل باشه.
همین ممکنه آقای صدر بگید اونجا یک ممکنه که 1400 سال تو 1400 سال این بناهات مختلف بالاخره انسان هم فرق کردن،
همو حرفی که تو سیره متشرعه ایشون میزنه. نه ببینید اینجا اگه واقعا جوامع مختلفی باشه که متغیر باشه از هم تأثیر نپذیرفته باشن، زمان که در اینا تأثیر نداره که، مکان که در اینا تأثیر نداره که، اینجا به نظر ما کاملا میشه برگردون به اون جهت اجتماعی. دقت کنید طریقه دوم در مواردی که سیره عقلائیه آنقدر مورد ابتلا و درگیری مردم است که لا محاله یا باید عمل بر طبق این سیره باشه در تعایشات و نظام زندگانی مردم، یا جانشین داشته باشه. اگر ببینیم عقلا بر اساس یک بنا و یک سیره امروز عمل میکنن، نسبت به گذشته هیچ خبری از بدیل و جایگزین نیست، مورد سیره اساس زندگی مردم رو تشکیل میده، در این صورت هم میتوان اطمینان پیدا کرد که همین سیره عام البلوا در گذشته هم بوده است و الا گزارشگری از بدیل او انجام می شود. مثلا در کشف مرادات مردم در تمام جوامع موجود شما اصالت الظهور و حجیت ظواهر رو میبینید، اساس تعایش و زندگانی مردم و اساس تفاهماتشون بر حجیت ظواهر است. اگر در گذشته زمان شارع مردم اساس تفاهماتشون بر پایه حجیت ظواهر نبود، مطمئنن بدیل داشت. این دیگه از اموری نیست که تغافل کنن مردم، اساس زندگی مردمه، یا اساس تفاهمات بر اساس ظاهره یا دلیل دیگریست یا راه دیگریست. لذا اگر راه آخری می بود حتی من اون بدیل گزارشگری می شد، حیث این که آن بدیل به هیچ وجه گزارشگری نشده است، انسان میتونه اطمینان پیدا کنه که همین طریقه در عصور گذشته از جمله عصر شارع هم وجود داشته. البته دقت دارید این طریقه در مورد یا مواردی کاربرد داره که آن بنا عملی اساس تعایش و زندگی مردم رو تشکیل بده و خبری هم از بدیل و جایگزین او نباشه. نه دقت کنید، هر کدام به تنهایی در مورد سوم توضیح بیشتر میدیم، این اشکال بیشتر نمود داره، در طریق سوم پاسخشو بهتر خواهیم داد. عرض میکنید ببینید دقت کنید، اگر اساس تعایش باشه، اگر اساس زندگانی مردم باشه، ببینید ما در زمان شارع الان گزارشگری های مختلفی رو میبینیم از روش تعایش مردم. این گزارشگری ها متصل هم هست به اصل جاهلیت. اگر اساس تفاهمات مردم به یک شکل دیگری بود، مثلا اساس تفاهمات مردم در یک نظام قبلی این بود هر کسی هر خبری رو هر مطلبی رو میشنید لازم بود بره پیش رئیس قبیله، به رئیس قبیله بگوید، رئیس قبیله یک هیئتی تشکیل بده، اون هیئت بره تفحص کنه و ببینه اون خبر درسته یا نه، و الا مردم برش تفاهم نمی کردن. واقعا این اخبارش به آیندگان نمی رسید نسبت به اون نظام قبلی که از کیفیت شعرشون، معلقات سبعشون، روش زندگیشون همه چی گزارشگری آمده است. یک وقت از یک قبیله یه در جنگل آمازون که هیچ خبری به دیگری نرسیده، بله، اما ببینید این دو سه نکته رو کنار هم، یک اساس تعایش مردم است، دوم موردی است که امکان خبررسانی از این مورد هست بل وجدان، سوم بدیل نداره. اینا رو کنار هم بذارید آدم اطمینان پیدا میکنه به این معنی.
ممتازه قبیله یه گروه، بله، چون که مورد توجه است و انسان دوست می‌داره بفهمه، گزارشگری میشه. اما فرایند زندگی عادی یه گروه
نه، فرایند زندگی عادی نیست. اتفاقاً همه اینها مگه چی میخوردن گزارشگری نمیشه از اصل جاهلیت؟ چه شعری ای که بالاتر از اون است که اینا که بالاتره. پس اتفاقا ربط از اساس تعایش مردمه، مسئله خصوصی نیست، اساس تعایش مردم. طریقه سوم که طریقه غالب و مهمی است این است که معاصرت سیره عقلا یا سیره متشرعه رو در زمان شارع از راه قضایای تاریخی، شهادات، روایات، احادیث فقهی و امثال اینها کشف کنیم. گاهی قرائن مختلف، شواهد تاریخی، روایات، شهادات مختلف کنار هم قرین میشه و از اینها میتوان کشف کرد وجود یک سیره رو در زمان شارع، مثلا بحثیست بین فقها آیا معامله با پولهای اجنبی برای مسلمانان جایز است یا جایز نیست. تمسک شده است به سیره متشرعه که در زمان شارع معامله با نقود اجنبی رواج داشته است، در مرعا و منظر شارع بوده، ردعیم نیامده است. این سیر و بناء متشرعه بر این عمل از کجا کشف میشه؟ از یه سری روایات فقهی و قضایای تاریخی. روایات باب زکات می آمدن سوال می کردن از اهل بیت، آیا در نقود خارجی و اجنبی زکات هست یا زکات نیست؟ به کمک قرائنی از این روایات شیوع تبادل با نقدهای اجنبی و پولهای اجنبی رو در زمان شارع به دست بیاره. نهایت دقت کنید، حالا فعلا کلام شهید صدر این طریق ما بیان میکنیم، بعد ملاحظه‌ای داریم عرض خواهیم کرد. این طریق سوم دو تا شرط داره علا سبیل منع خلو. یکی از این دو شرط باید باشه. شرط اول، یا نقلهای تاریخی شهادات روایات از ناحیه کمیت و کیفیت باید به شکلی باشد که موجب علم به سیره و یا اطمینان به آن سیره بشود. کثرت استفاده نقلها، شواهد صدق باید به حدی باشد که انسان از این شواهد اطمینان به سیره پیدا کنه. خب طبیعی است که مضعف قوی هم نباید داشته باشه، بالاخره برای آدم اطمینان پیدا بشه. شرط دوم علا سبیل منع الخلو، شهید صدر می فرماین اگر نقل موجب اطمینان و علم نداشته باشیم، شرایط حجیت تعبدیه در نقل باید تمام باشه. به عبارت اخرى میخوان بفرماین اگر خبر ثقه هم داشته باشیم. ثقتون ان ثقتن ان ثقتن خبر داد. مثال میزنن شیخ طوسی خبر داد که سیره اصحاب ائمه و متشرعه بر ترک صلات جمعه در روز جمعه بوده است. شرایط حجیت تعبدیه اگر در این خبر وجود داشت، خبر عادل حجت است. اعتماد میکنیم به خبر ثقه، میگیم همچه سیره در عصر معصوم وجود داشته است. یک اشکال میکنه به آیستر و جواب میده. خلاصه اشکال این است که مشهور علمای شیعه یا جمع کثیری از علما قائلن خبر ثقه و عدل واحد در موضوعات حجت نیست، در احکام شرعیه حجته. چطور شما در این طریق سوم میگویید اگر خبر ثقه حجیت تعبدیه بر وجود سیره در زمان معصوم بود حجت است، سیره را قبول میکنی، متعلق خبر موضوع خارجی است، مشهور قبول ندارد. در مقام پاسخ ایشون میفرمایند در این باب خصوصیتی هست که حتی فقهایی که خبر عدل واحد رو در موضوعات حجت نمیدانن، اینجا باید قائل به حجیت خبر ثقه بشه. توضیحی میدن قابل توجه. توضیحشون این است که خبر عدل واحد در موضوعات بر سه قسم است. قسم اول خبر میده ثقه از یه موضوع خارجی، آن موضوع خارجی موضوع میشه برای یه حکم جزئی. ثقه خبر میده هذا المایع خمر، اخبار ثقه از موضوعه. اگه حجت بود یه حکم جزئی پیدا میشه، یعنی آشامیدن این مایع حرام است. این قسم اخبار از موضوعه. قسم دوم خبر ثقه از موضوع خارجی است. موضوع خارجی یا حکم جزئی داره، ولی یک حکم کلی هم اینجا قابل استخراج است. مثلا مرحوم نجاشی، شیخ مفید، شیخ طوسی، مثال ها از خود شیخ صدر، میگویند فلانی ثقه است، مفضل ابن عمر مثلا ثقه تو. اینجا عدل واحد خبر داده از موضوع خارجی، وثاقت مفضل، یه حکم جزئی بار میشه حجیت قول این راوی است، بعد شما حکم کلی استفاده میکنید. این راوی گفته است فی المعدن خمسون، وثاقت او موضوع میشه برای استفاده وجوب خمس در شریعت. در این دو قسم خبر ثقه قائم شده بر موضوع خارجی، بسیار قبول داریم. ولی قسم سومی داریم، آی صدر میگه در اون قسم سوم ثقه خبر نمیده از موضوع حکم شرعی، بلکه خبر میده از معنا و مفهومی که ملازم با حکم شرعی است، نه موضوع برای حکم شرعی است. کأن دو امرن با هم ملازمه دارن، یکیش حکم شرعی است، خبر میده ثقه از یه معنایی، اون معنا ملازمه داره با حکم شرعی. در ما نحن فیه ثقه وقتی خبر داد از وجود یک سیره در زمان معصوم، وجود سیره موضوع برای حکم شرعی نیست، سیره ملازم با حکم شرعی است، یعنی با امضای امام. در این قسم سوم در حقیقت خبر از ملازم اخبار از ملازم است، کأن ثقه داره از خود حکم شرعی خبر میده، اخبار از سیره ملازمه داره با حکم شرعی که امضای شارع است. خب بنابراین اخبار از سیره یعنی اخبار از حکم شرعی، لذا آیه صدر میگن در این قسم همه علما حتی آنانی که میگویند خبر واحد در موضوعات حجت نیست، این قسم ثالث رو قائل به حجیتش خواهند بود. لذا خبر واحد از سیره حجت است، ولو عند علمایی که خبر واحد رو در موضوعات حجت نمیدانند. این خلاصه کلام آقای صدر در طریق سوم. دو تا ملاحظه، دو تا اشکال عمده به کلام آقای صدر داریم ما، ضمنی که طریق سوم رو قبول داریم فی الجمله، ولی دو اشکال مهمه که بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
فاین. سلام علیکم.